فارسی بگوییم.
سلام. بسیار می شنویم که کلمه ای را جمع می بندن که خود به صیغه جمع است. مثلا کلمه عناصرها را در نظر آورید. عناصر خود جمع مکسر کلمه عنصر است که در زبان عربی به کار می رود. بنابراین نمی توان این کلمه را که معنای صیغه جمع را در بر دارد دوباره به سیاق زبان فارسی جمع بست. پس هیچگاه نمی توان گفت عناصرهای شیمیایی. بهتر است گفته شود عناصر شیمیایی. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
یادمان. خاک هنرپرور کرمانشاه بی هیچ گمانی یکی از مهمترین گنجینه شناخت یادمان‌های سنگی است. این نوع معماری در ایران باستان ناشی از موقعیت جغرافیایی و وجود معادن ارزشمند موجود در این خاک بوده است. یکی از یادمان‌های سنگی که هنر و معماری ایران را در اوج به نمایش می‌گذارد و به گمانی تنها گنجینه هنر و معماری متأثر از هنر و معماری هخامنشی تا ساسانی است، بنای یادمانی با نام معبد آناهید کنگاور است. یادمان، معبد آناهید، طرح معماری آناهید، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
یکی از مهمترین و نخستین ویژگی معماری ساخت یادمان آناهید، معبد آناهید در کنگاور، در اولین گام این هست که یک ایوان یا دیواری چاروچی است و به شکل مربع، و این دیوار یا ایوان که چاروچی و مربع است دارای قطری در حدود 18.5 متر است که بر فراز یک صفه یا صخره ایجاد شده که دارای اختلاف سطح است و در حقیقت یک ردیف ستون در لبه بیرونی چاروج ایوان با فاصله های بسیار مشخص و معین قرار گرفته. ستون ها که در حقیقت با پایه و سر ستون به یک سبک خیلی خاص در حقیقت حجاری شدن، هرچند برخی از پژوهشگران و باستانشناسان ایرانی و غیر ایرانی در اینجا از یک سبک دوریک یا یک سبک قدیمی است که ملهم از دنیای غرب هست صحبت میکنن، به شکل کوتاه و پهن دارند. و واقعیت این هست که ارتفاع یک واحد ستون که مشتمل بر پایه ستون هست، خود ستون هست و سر ستون هست، برابر با 3.55 متر هست و قطر پایه ستون ها 1.80 در 1.80 هست. و برخی از دانشمندان دوباره اینجا در پایه ستون هم سخن از همان سبک، یعنی سبک دوری که قدیم را دارن. قطر ساق ستون ها 1.35 تا 1.40 5 گزارش شده با قطر سرستون‌ها 1.80 در 1.80 متر و دارای زبان‌های جاسازی شده در 4 وجه و همچنین رویه سرستون در جهت قفل و بست در حقیقت با فاقهای گلویه فوقانی است که بالای اون در حقیقت دیگه برای پوشش از سیستم چوب استفاده کردن و همگونه که پیشتر نیز گفتیم در آتش سوزی هایی که به گمانی در چند مرحله رخ داده سقف چوبین در بالای سرستون‌ها تومی حریق شده و از بین رفته و به کرات باستانشناسان و پژوهشگران این نمادهای سوختگی را از دل این یادمان سترگ بیرون آوردند.
طرح معماری مجموعه یادمانی آناهی دیواری 4 وجهی است. ارتفاع 1 واحد ستون بیش از 3 متر است. در بالای سرستون‌ها رویه‌های چوبی و پوشانده سقف در آتش سوزی سوخته و از بین رفته‌اند.
واقعیت این هست که نسبت ارتفاع 1 ستون یا واحد ستون بندی نسبت به قطر پایه سر ستون و ساقه نسبت به قطر پایه 2:1 است، در صورتی که این واحد سجوزی اگه حول خودش بخواد به چرخ به صورت افقی در بیاد فاصله بین دوتا ستون را پر میکنه. بنابراین فاصله دقیق بین دو ستون 3.55 متر و برابر با 712 رش که واحد اندازه‌گیری در ایران باستان بوده میتوانیم اون را گزارش بکنیم. حالا اگر بخوایم فاصله دو تا ستون را از محور تا محور محاسبه کنیم به یک رقمی معادل 4.75 و برابر با 912 رش میتوانیم اون را گزارش بکنیم که در حقیقت این اندازه‌گیری ها بر مبنای آخرین اندازه‌گیری ها و مطالعات باستان شناسی در مورد ستون ها و طرح معماری آناهید گزارش شده است.
این یادمان در بخش‌هایی از خود چنان متأثر از یادمان تخت جمشید است که فاصله ستون‌های آن را نیز بر پایه فاصله ستون‌ها در آپادانای تخت جمشید می‌سنجد. حتی در زمینه تعداد ستون‌ها نیز در هر دو یادمان تاریخی می‌توان نسبت‌هایی را ارائه کرد.
واقعیت این هست که طول بخش دیوار جنوبی ستوندار در هر طرف 52 متر و 25 سانتی متر هست و در اینجا ما به حد فاصله بین ستون‌ها در حقیقت مهتابی بدون ستون‌ها برابر حاصل جمع دو بخش ستونداری میشه که قبلا در این مورد صحبت کردیم. طول سرسرای دیوار جنوبی 210 متر هست که 104.50 متر آن بخش ستوندار جناحین و 104.50 متر آن مهتابی بدون ستون هست و واقعیت این هست که دیوار 4 وجهی نقاشی که روی صفحه که درباره اون سخن گفتیم به عنوان یادمان آناهیتا، تنها بخش جنوبی آن دارای 94 متر و 20% از دو وجه شرق غربی آن باقی مانده و بقیهش تخریب و متاسفانه از بین رفته. با تناسباتی که در اینجا هست میتونیم برای اون 94 در 94 متر را محاسبه کنیم که طول دیوار جنوبی آن 94 متر و برابر با حد فاصل و بخش بدون ستون در حقیقت دیوار جنوبی اون را گزارش کنیم و در محور تقارن با همدیگر قرار دارند. همچنین وجود یک ستون در حقیقت دو نفش در گوشه جنوب غربی و اجزای وابسته با آن که شامل گیلویی و سرستون و پای ستون دو نفش وجود اجزا هست نیز در گزارش‌های باستانشناسی اثبات شده هست و با وجودی که اینجا آسیب‌های جدی دیده، اما روی این ستون دو نفش در گزارش‌های باستانشناسی به کرات تأکید شده است.
متاسفانه وجود ساختمان‌های خشتی و ساخت و ساز مردم بومی در کنار این یادمان سترگ در گذشته‌های نچندان دور نه تنها عواملی مانع در کاوش‌های باستانشناسی بودند که آسیب‌های جدی نیز بدین یادمان استوار تاریخی وارد کرده است. یادمان، معبد آناهید، طرح معماری آناهید، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
در بررسی طرح معماری معبد آناهید به ویژه در بحث ستون بندی یک نکته خیلی مهم هست که از اونجایی که خیلی این یادمان سترگ از جهات مختلفی سنجیده شده با به ویژه کاخ آپادانای داریوش، واقعیت این هست که به ویژه ستونها و اجزای عناصر تشکیل دهنده کاخ داریوش مزین به گل و بوته، خطوط و حجمهای هندسی و حیوانی هستند و از همه مهمتر این هست که در کنگاور ستون بندی در یک ردیف بر نوع قرینه در حقیقت استقرار یافته. ستون‌ها در این مکان برخلاف کاخ آپادانای داریوش و حتی پاسارگاد بسیار ساده هستند، بدون تزئین هستند و اینها در حقیقت نشون میده که از نظر ظاهر یک تفاوت‌هایی هم از نظر هنری داره که ما پیشتر اشاره کردیم که این تفاوت یا فقر هنری و تزئینی ستون‌ها و طرح معماری در حقیقت یادمان آناهید در کنگاور به مسئله باوری و نوع کاربردی برمیگرده که این یادمان سترگ در جهت آن ساخته شده و از این جهت بسیار متفاوت با اهدافی است که از نظر هنری و ساخت و ساز ما در آپادانا با آن روبرو هستیم. با وجود این باید به این نکته اشاره کرد که به دلیل ساخت و سازها و همچنین خانه‌های بومی در سنواتی کاوش‌های باستانشناسی متوقف، به ویژه هنوز طرح معماری و جامع و کامل آناهید آنچنان که باید شناخته نشده. هرچند آزادسازی‌هایی در این محوطه تاریخی صورت گرفته، اما به وجود خانه‌های مردمان بومی، همچنین حمام و کاروانسرایی که بعدها در دوران اسلامی ساخته شده و به این یادمان سترگ ملحق شده بود، از شمار عوامل و موانع عظیمی هستند که در شناخت معماری جامع و کامل این یادمان به عنوان عوامل مانع بر سر راه باستانشناسان قرار دارد.
معبد آناهید، برگی زرین در معماری اصیل ایرانی.
رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
گنبدی زیر نگاه خورشید جان می گرفت و چرخ گردون سرگذشت قدیمی خاک را به جوانگی دوباره نوید می داد. فضا پر از عطر رویش بود. اگر آفریدگار هستی بخش، برگ های سبز را در رایه های ساقه ها و شاخه ها اینچنین در اوج و رخصنده نمی پسندید، چه بر سر شکاف ساق می آمد. اگر مهربانی خداوند بر این روشنایی چشمگیر دامن نمی زد و آفرینش دشت و جنگل چون بیابانی پر از تشنگی و خار و خارکم بود آن بخشه، آیا تفرجگاه نگاه انسانی جایی جز خاک و شنزار میافت؟ آیا میتوانستیم برای لحظه‌ای از رنگین کمان لذت ببریم و در محراب دهشت آیه های زمینی را تکرار کنیم؟ این گنبدی که زیر نگاه خورشید جان گرفته است و چرخ گردون را با رویشی دوباره آشنا می کند، پرتوی از آهنگ مرمرین بهشت را زمزمه می کند تا من و تو خاک را محراب دائم خود بدانیم و سر به سجده شکر بگذاریم. پس چرا فراموش می کنیم؟
چه سوداست که از تو در سر ماست، وین چه غوغاست که از تو در بر ماست. تا تو کردی به سوی ما نظری، ملک هر دو جهان مسخر ماست.
دکتر لیلا رضایی، استاد دانشگاه.
کاتشت در میان جوهر ماست، آتشی که از تو در نهاد دل است، تا ابد رهنمای و رهبر ماست. قرآن و یاد کرده گیاهان و درختان، سوره مؤمنون آیات 18-21. و انزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناه فی الارض و انا علی ذهاب بهی لقادرون. فانشأنا لکم بهی جنات من نخیل و عناب لکم فیها فواکه کثیره و منها تأکلون و شجرتن تخرج من طور سینا تنبت به دهن و سبغ للآکلین و ان لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونها و لکم فیها منافع کثیره و منها تأکلون. ما از آسمان آبی فرو فرستادیم به اندازه معین، نه زیاد که زمینها را در خود غرق کند و نه کم که جهانیان سیراب نشوند، و ما این آب را در زمین ذخیره و ساکن کردیم، در حالی که اگر می‌خواستیم آن را از بین ببریم کاملا قدرت داشتیم. ما به وسیله این آب باغ‌هایی از درخت نخل و انگور برای شما ایجاد کردیم، باغ‌هایی که در آن میوه‌های بسیار است و از آن می‌خورید. علاوه بر اینها درختی آفریدیم که از طور سینا می‌روید و از آن روغن و نان خورش برای خورندگان به دست می‌آید، و همچنین برای شما در چهار پایان عبرتی است. شما را از شیر آنها سیراب می‌کنیم و برای شما در این چهار پایان منافع بسیار دیگری است و از آنها تغذیه می‌شوید. در اینجا هم خداوند ابتدای سخن رو بر بارش باران قرار میده، بارش بارانی به اندازه، چرا که بارش باران اگر از حد خودش بیشتر بشه باعث ایجاد سیلاب میشه و خودش مخرب و بنیانکن هست. و اینکه خداوند آبهای باران رو در زمین ذخیره میکنه، اینکه زمین امکانهایی رو در اختیار داره که این آبها ذخیره بشن، خودش ارجمند هست که سفره‌های آب زیرزمینی به وجود میان و میتونن در ایام مختلف حتی در ایام خشکسالی تغذیه کنند زمینیان رو از جهت سیراب کردن. و اینکه خداوند میفرماید ما اگر میخواستیم که این آبها رو از بین ببریم توانا بودیم بر اون، ولی این کار رو نکردیم. حال به وسیله این آب برای انسان‌ها باغ‌هایی از نخل و انگور آفریده شده که این باغ‌ها میوه‌های بسیار زیادی دارن و انسان‌ها از اونها تغذیه می‌کنن. باز هم خداوند اشاره کرده به دو درخت سودمند و دو میوه پرفایده، هم خرما و هم انگور. افرادی که با گیاهان و میوه های مختلف و خواص این گیاهان و میوه ها آشنا هستند یقینا میدونن که در انگور چه خواص اعجاب آمیزی هست و همچنین در خرما. ادامه میده خداوند و میفرماید که علاوه بر این باغ ها درختی آفریدیم که از طور سینا میروید و از آن روغن و نان خورش برای خورندگان به دست می آید، که احتمالاً همون درخت زیتون باشه که از اون روغن به دست می اومده و این روغن خیلی خیلی تأثیر داشته در زندگی مردمان، و امروز هم می بینیم که زیتون همچنان ارزش خودش رو به عنوان یک ماده غذایی خیلی مهم در سبد غذایی مردمان جهان حفظ کرده. پس اینجا هم می بینیم که خداوند باز اشاره کرده به گیاهان، گیاهانی که آفریده میشن، میرویند به کمک آب باران، و خداوند برای ایجاد زندگی و تراوت و سرسبزی بر روی زمین ابتدا بارانی رو میفرسته بر خاک و خاک رو سیراب میکنه، خورشید بر اون میتابه و امکان رویش در زمین فراهم میشه، و این رویش منشأ خیر و برکت هست، چرا که گیاهان مختلف به وجود میان، درختان و محصولاتی به بار میارن تا انسان ها تغذیه بشن، انسان ها بخورند و بیاشامند و فراموش نکنند که چه کسی این امکان ها رو در اختیارشون قرار داده، و اینکه انسان ها به تفکر بپردازند، به تأمل، خدای خودشون رو بهتر بشناسن، به قدرت پروردگار خودشون پی ببرند، راه هدایت رو طی کنند و مقصود و منظور از آفرینش خودشون رو دریابند تا به رستگاری دست پیدا کنند. Thank you.
ساقه سبز و کوچک، هنوز هم همانجا در سایه بید نشسته بود، دست های سکوت را گرفته بود و حرف دلش را با تلاشی عجیب مخفی میکرد و برای هیچ ریشه‌ای نمیگفت. فرصت سبزی و حیاتش رنگ هستی زده بود، گویی فضای روبرو برایش قشنگتر از گذشته بود. تحیری بین بهاری که شبیه آرزو بود و نگاهی که به فریب زمستانی فرو ریختن شباهت داشت. ساقه سبز و کوچک در اندیشه تنومندی و بلند شدن بود، در جستجوی نفسی تازه و نقشی که فردا را کمی بالاتر از این نقطه بگذراند. دلش میخواست جنون دوباره رخصتش دهد و میان سرزندگی و تازگی در راه مانده فردا جور دیگری متولد شود. کمی بلندتر از اینجا درست هم قد بید مجنون شود و درست همسایه خورشید بماند. دلش میخواست کمی بلندتر باشد. فکر میکرد در آسمان وعدگاه سبزی است که او را به میهمانی میخواند. دلش گواهی روزهای تازه را داشت. فکر میکرد اگر در کنار ستاره ها پهلو بگیرد میتواند همه چیز را زیباتر ببیند. ساقه کوچک و سبز دوباره نگاهی به قد و عطر و رنگ خود کرد. چه خدای مهربانی، این همه زیبایی آن هم یک جا در اندام کوچکی گیاه. سرش را رو به آسمان گرفت. برای اولین بار احساس کرد که از لابلای برگ‌های نارون می‌تواند همه شعاع خورشید را با وجود خود هماهنگ کند. زیر لب شعر می‌خواند و با آفتاب حرف می‌زد. بیا ای آفتاب تابان، بیا که به دیدن تو مایلم. دلم می‌خواهد از همه راه‌های کوتاه بگذرم و در ظهر تشنه یک روز گرم به افق نگاه تو برسم. احساس کرد از همون فاصله، از یک وجبی خاک هم میتواند با خورشید هم کلام باشد و همه قصه هایی را که میداند برای آن تعریف کند. احساس کرد هیچ نیازی به نارون شدن و به بید رسیدن نیست. گاهی در سایه کوچکی خود میتوان به آسمان رسید و آفتاب را احساس کرد. او این بار از همه آنچه داشت راضی بود و از این آفرینش موزون و هماهنگ شکرگزار خداوند بود.